کارخانه قالی‌شویی عدید. تلفن سفارشات 021-47-04. عدید، نماد قدمت و خدمت.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
خیلی متشکرم از همه شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی شبکه رادیویی. سلامت، شبتون بخیر باشه انشاءالله. در کنار شما هستیم و حالا میخوایم به اتفاق شما عزیزان بشنویم یادداشت‌های روزانه من.
زندگی پر از لحظه های رنگ و رنگ،
گاهی سیاه، گاهی خاکستری و گاهی سفید.
زندگی همه جا هست،
اینجا،
آنجا،
حتی در یادداشت های روزانه من.
من دکتر تغذیه هستم و سال هاست که در این زمینه دارم کار میکنم و بیمارای مختلفی رو میبینم و باهاشون حرف میزنم و بهشون مشورت میدم. بیمارای من گاهی بیشتر از لحاظ روحی گرفتار مشکلاتی هستن و فکر میکنن که این مشکل مربوط به چاقی یا لاغریشونه. اونا ممکنه که خیلی اضافه وزن نداشته باشن یا خیلی از کمبود وزن رنج نبرن، اما تصویری که از خودشون دارن تصویر اغراق‌آمیزیه. اون روز یه جوان فکر میکنم 19 ساله اومد پیش من و من آزمایش های لازم رو روش انجام دادم. متوجه شدم که چیزی در حدود 6 یا 7 کیلوگرم اضافه وزن داره و البته به خاطر ورزش نکردن و تحرک نداشتن حسابی شکم آورده بود و اندام خوبی نداشت. بهش گفتم خب پسرم، شما با یه رژیم معتدل میتونی وزنتو به سرعت کم کنی و به استاندارد برسی. اما اون گفت که این امکان نداره و گفت فکر میکنه که خیلی چاقه و حرفایی از این دست. بهش گفتم که پسرم، درسته تو اضافه وزن داری، اما این چیزیه که با یه رژیم غذایی ساده میتونی حلش کنی. و باز هم این جوان رعنا اصرار کرد و آخرش هم حرف دلشو زد و گفت دکتر، اگه ممکنه من رو جراحی کنین و همه یه چربی های اضافه رو بکشین بیرون. خب بله، راستش من خندم گرفته بود و براش توضیح دادم که عزیز من، عمل لازم نیست. عشق توی چشای این جوان جمع شد، بهم گفت دوستان بهم میگن چاقالو، بهم میگن گنده بک، همه یه جوری نگاه میکنن که انگار یه بیماری لاعلاج دارم. تو خانواده‌ام وضعم بهتر از این نیست و همه یه جوری سر به سرم میذارن. و منم بهش گفتم که ببین پسرم، من میدونم که متاسفانه ما آدم‌ها بیشتر از این که متوجه نقطه ضعف‌های خودمون باشیم، هی دیگران رو مسخره می‌کنیم و سر به سرشون می‌ذاریم. این عادت بسیار بدیه، اما خب تو هم بهتره به جای این که فکر عمل جراحی باشی، کاریو که من میگم انجام بده و مطمئن باش خرج چندانی هم برات نداره. حسابی توجهش به من جلب شده بود. لبخند زدم و گفتم خب البته کار سختی هم نیست، تو کافیه که ورزش کنی، همین، متوجهی؟ کافیه که ورزش کنی و اون وقت هیکلت میزون میشه و دیگه حرفای بقیه اذیتت نمی کنه. با تعجب بهم نگاه کرد، همینجور خیره، انگار باورش نمیشد که من دارم چی میگم. منم خیلی روک بهش گفتم، گفتم که ببین هیچ میانبری وجود نداره، ممکنه که دکترهای دیگه ازت پول بگیرن و عملت کنن، اما مطمئن باش که همه چی به سرعت برمیگرده سر جاش. به هر حال اگه میخوای تحت نظر من باشی، باید به حرفام گوش بدیم و اگرم میخوای کار خودتو بکنی که خب حرفی جداگونه و عزیز من چیزی ندارم که بگم، برو به سلامت. خلاصه امروز موفق شدم یه جوون رو راضی کنم که خودشو درگیر کارهای اضافه نکنه. اون دستور رو گرفت و رفت و قرار شد که به صورت جدی تمرین و ورزش کنه. حالا ببینیم به حرفام گوش میده یا نه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر حمیدرضا بابا مرادی هستم، روانشناس. تصویری که ما از خودمون داریم دقیقاً در بیرون نمود پیدا میکنه و شاید تصاویر بیرونی ما بیشترین نقش رو روان ما و درون ما بازی میکنه در داشتن یک همچین تصویری. اینکه من بدونم، اینکه من خودم رو بشناسم، اینکه راجب توانمندی‌های خودم بدونم و بدونم که دارم چه کار انجام میدم، اینکه مشکلات خودم رو بدونم، یقیناً در بهتر شدن و بهینه شدن زندگی من نقش مهمی داره. اینکه پسری با اضافه وزن میاد و تنها راه حل مشکل خودش رو انجام عمل جراحی میدونه، اینکه از نیش، میشه گفت نیش صحبت دیگران آزرده شده، اینکه دوستانی نداشته که اون رو همراهی بکنن، به اون انرژی و نیرو بدن برای اینکه مسیری رو برای زندگی خودش انتخاب بکنه، یقینا نشون دهنده یک فرد متزلزله، یک فردی که قدرت تصمیم گیری نداره و یقینا اگر روانکاوی بشه دچار شاید افسردگی هم هست. افسردگی که اون رو پیش از پیش اون رو وارد این وادی و این ورطه افزایش وزن میکنه. اینکه افزایش وزن اون رو ادامه میده، اینکه قدرت تصمیم گیری رو از اون سلب میکنه و اینکه فقط به راه‌های نزدیک و به میانبرها فکر میکنه، میانبرهایی که در نهایت اون رو به مقصد نمیرسونه. بعضی وقتا ما فکر میکنیم همه وظیفه ما پیدا کردن این میانبرهاست، میانبرهایی که سریعا ما رو به مقصد برسونه، اما نمیدونیم این میانبرها ما رو به مقصد نخواهد رسوند و یقینا عین مسکنی عمل میکنه که فقط قدری ما رو در این ورطه از بین بردن زمان به ما کمک میکنه، زمانی که ما بهش احتیاج داریم. خب اما اینکه پزشک میاد در این مرحله به خوبی بیمار خودش رو راهنمایی میکنه، پزشکانی که به خوبی عمل میکنن، به خوبی فقط جسم مریضشون رو نگاه نمیکنن، میبینن که این مریضی یا این مشخصه یا این مشکلی که وجود داره یقینا از روح و روان بیمارشون سرچشمه میگیره و به بیمارشون کمک میکنن تا روح و روان بهتری داشته باشه. بهش این آگاهی رو میدن این مشکلی که تو الان داری برخواسته از یک روان پریش و یک روان رنجوره. این نیستش که تو فقط و فقط به خاطر مسائل جسمی به این موضوع دچار شدی. پس بهتره ما پزشکان عزیز، همکاران محترم، دقت بکنن اگر مریضی یا فردی پیششون میاد که مشکلی داره، نگاه بکنن به یک بخش روانشناسی در وجود این فرد، به این که وجود این فرد رو هم تحلیل بکنن و ببینن آیا فقط و فقط جنبه جسمی داره و یا اینکه میشه با قدری صحبت کردن، با قدری مریض رو آگاه کردن هم به اون کمک کرد. ما هم باید یاد بگیریم، باید بدونیم که اون تصویر ذهنی که از خودمون داریم، اون سلف کانسپتمون برگرفته از عادات و رفتار و شخصیت و منشمونه. پس به اونها بها بدیم، سعی کنیم سبک زندگی خودمون رو تغییر بدیم، سعی کنیم به مسائل جور دیگه ای نگاه بکنیم، بینش خودمون رو یا ویژن و میژن، بینش و رفتار خودمون رو تغییر بدیم که خداوند میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خداوند سرنوشت هیچ کسی رو تغییر نمیده، هیچ قومی رو تغییر نمیده، هیچ فردی رو تغییر نمیده، مگر اینکه اون فرد یا اون قوم رفتار خودشون رو، نحوه نگرش خودشون رو و روان خودشون رو تغییر بدن. پس اگر میخوایم در بیرون تغییری داشته باشیم، باید بدونیم که تا الان شاید به اشتباه حرکت میکردیم، شاید مسیر درستی رو انتخاب نکرده بودیم که به این مسائل منتهی شده. اگر مسیر رو عوض بکنیم، اگر از مشاوره های افراد دارای علم و در حقیقت سواد و دانش استفاده بکنیم، کسانی که تجربه دارن از اونها استفاده بکنیم، یقینا راه درست رو انتخاب میکنیم و توی این راه درست هم میتونیم به خوبی عمل بکنیم. پس اگر میخواییم تغییر رو ایجاد بکنیم، بدونیم تغییر به واسطه دانش، به واسطه آگاهی و به واسطه اراده به وجود میاد. پس دانش و آگاهی و اراده رو در خودمون بالا ببریم برای اینکه بتونیم تغییر رو در خودمون ایجاد بکنیم و از افراد دانشمند، از افراد با تجربه و از افراد آگاه هم بتونیم در این مسیر استفاده بکنیم. با تشکر، ممنون از شما.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
دستامونو به مهر، به راستی و به تعهد به هم بسپاریم تا آخرین حلقه گم شده این پیوند خوشبختی باشه.
دنیا رو با هم دوره کردیم، دنیای ما از هم جدا نیست. محکم قدم بردار با من، راه زیادی خدا نیست. باید بخندی گرچه دنیا با غم تفاهم داره گاهی. هر خونه ای مثل یه دریاست، دریا تلاطم داره گاهی.
حلقه گم شده،
به نام خدا و سلام. از گروه خانواده رادیو سلامت با برنامه حلقه گم شده با شما هستیم. مخاطب ما در این برنامه شما همسران عزیز هستید. سامانه پیامکی ما 30102. منتظر شنیدن نظرها، دیدگاه های شما در خصوص این برنامه هستیم. با این موضوع با شما هستیم. با همسری که مدام قهر می کند، چه کنم؟ یا به عبارت دیگر چرا قهر میکنیم؟ میهمانان ما در این برنامه خانم دکتر فاطمه علیزادگانی، دکتر تخصصی روانشناسی و مشاور، و خانم دکتر روژان مظفری، دکترای تخصصی جامعه شناسی فرهنگ هستند. خب دوستان خوبم، در خدمت میهمانانمون در استودیو هستیم و میتونیم آغاز کلامو عرض سلام داشته باشین خدمت دوستان بزرگوار. خانم دکتر علیزادگانی خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون. با سلام و عرض ادب خدمت شما آقای دکتر ریاحی و همکار عزیزم خانم دکتر مظفری.
خانم دکتر مظفری عرض سلام و ادب دارم، خوش آمدید.
من هم سلام میکنم آقای دکتر ریاحی به شما، خدمت دوست و همکار عزیزم خانم دکتر علیزادگانی و تمامی شنوندگان عزیز برنامه حلقه گم شده.
خیلی متشکرم از حضور هر دوستان بزرگوار. بحث قهر کردن از اون بحث هاییست که به نظر بنده تو حوزه زبانشناسی هم شاید جای تأمل داشته باشه. پس بنابراین اجازه میدید که من سوال اول رو به این شکل مطرح بکنم که اصلا قهر رو به چه معنا میگیرید در حوزه تخصصی خودتون؟ خانم دکتر علیزادگان از منظر روانشناسی قهر چیه؟
قهر معمولاً حالا از نظر ادبیاتی و ابیاتی که بخوایم تعریف کنیم به معنی سر و سنگین شدن، محل نذاشتن، تحویل نگرفتن، در موقعی که فرد احساس ناراحتی از طرف مقابل داره با یه رفتاری، حالا به صورت کلامی، چشمی، حرکات بدن، این ناراحتی خودشو از اون فرد نشون میده که معمولا شاید برای عده این راه حل به اصطلاح انجام نشدن اون رفتار باشه برای طرف مقابل، بله. ولی میبینیم که نه، این قهر کردن به عنوان یک رفتار نامناسب و یک حل مسئله نامناسب برای مشکلات زوجین یا افراد هست که باید مورد بررسی قرار بگیره و اینکه چه مواقعی به چه علتی این قهر صورت گرفته و چرا افرادی با به جای اینکه صحبت کنن، به جای اینکه احساسات خودشونو بروز بدن، قهر میکنن و محل نمیذارن به طرف مقابل. در واقع یک دوری، کنارگیری از اون مسئله یا بحث پیدا میشه. خب در واقع روشیه که اصلا مناسب برای ایجاد یک رابطه مناسب و شایسته نیست،
محسوب نمیشه. بسیار سپاسگزارم خانم دکتر علیزادگانی. این بحث در واقع که در ارتباطات ما کدوم شکل از الگوهای ارتباطی سازندن و کدوم مخربن، بحث خیلی مهم و بنیادینیه که من فکر میکنم در روابط همسران نقش خیلی مهمی ایفا میکنه. حالا در بخش بعدی از شما راجبه بستر شکل‌گیری این مدل رفتار در برخی از افراد خواهم پرسید، راجبه تأثیر این رفتار بر ارتباط زوجین و راهکارهای مهار. اما خدمت خانم دکتر روژان مظفری، جامعه شناس فرهنگ هستیم. خانم دکتر، وقتی بحث قهر به وجود میاد، بیشتر انگار یه بستر اجتماعی داره، انگار یه الگویی که در برخی از جوامع یا خورده فرهنگ‌ها کاملا الگوی مطلوب به حساب میاد. اما الان خانم دکتر علیزادگانی گفتن که واقعا الگوی سازگاری برای حل مسئله نیست. یکم برای ما راجع به معنای قهر میگید.
اصولا قهر به عنوان یک رفتاریه که ریشه در هیجان منفی داره که اصولا با خشونت و عصبانیت همراهه. یعنی شما وقتی که از یک چیزی به شدت خشمگین و عصبانی هستین، وقتی که در جایگاه فرودست قدرتین بیشتر از قهر استفاده میکنید، یعنی نمیتونید جور دیگری، به شیوه دیگری قدرت خودتون رو بر شخصی که حالا باهاش در ارتباط هستید، میتونه دوست باشه، میتونه همکار باشه، میتونه همسر باشه، نمیتونید اعمال بکنید، میاید و از قهر استفاده میکنید و سعی میکنید که آن انتظارات، خواسته ها و توقعاتی که به هر دلیلی از طرف شخص مورد رابطه شما برآورده نمیشه، توسط قهر میخواید اون رو به دست بیارید. پس میشه یک رابطه نابرابر قدرت در یک ارتباط اجتماعی شما رو به سمت یک حرکت و یک رفتاری به نام قهر میتونه سوق بده که این میتونه دلایل مختلف داشته باشه که حالا تو بخشای بعدی میگیم. و اینکه شما چقدر این شدت و ضعف داشته باشه این قهر، خیلی میتونه نشان دهنده جایگاه شما در رابطه باشه. اگه شما از این آدم‌هایی باشین که مدام قهر میکنن، نشون میده که جایگاه شما در اون رابطه یک جایگاه سست و ناپایداره و شخص طرف مقابلتون خیلی هم بهش توجه نمیکنه. بعد به عنوان آدم کثیر خشم یا مثلا مدام دارید قهر میکنید، خیلی هم دیگه به شما توجه نمیکنه. پس میتونیم بگیم که بله، قهر یک وضعیتیه که در اون فرد ارتباط عادی خودش رو با شخص یا افرادی که با اونها در رابطه است قطع میکنه یا کاهش میده، که معمولاً به هنگام برآورده نشدن انتظارات و توقعاتی که داره این اتفاق میفته، به دلیل اینکه طرف مقابلش رو مجبور و مجاب کنه که اون انتظارات و توقعات رو برآورده کنه.
خیلی متشکرم. حالا البته من دلم میخواست با توجه به اینکه حوزه شما جامعه شناسی فرهنگ، مصادیقی که حوزه ادبیات و رمان و اینها هم داریم بهش بپردازیم، شاید اصلا تو شعر ما تو حوزه عرفان خیلی به این مفهوم قهر به عنوان یک ابزاری برای فراخوانی مجدد برای تجدید روابط نگاه میشه. مثلا اونجا که میگه عاشقم بر لطف و بر قهرت بجد، ای عجب من عاشق این هر دو زد. این نابرابری قدرت اگر وجود داشته باشه معکوسه، یعنی به نظر میاد از یه منشأ عشق ازلی و ابدی یه فراخوان داده میشه، اما یه وقتایی به شکل قهره. اینم یه مدل دیگه است. اون ربطی میتونه داشته باشه با اینکه ما میبینیم که خیلی افراد فکر میکنن قهر کردن کمکش میکنه تو حل مسئله، رایج شده تو جامعه.
خب آره، ببینید خیلی میتونه تاثیرگذار باشه، از آنجایی که فرهنگ یک امریست که ساری و جاریه و توسط مثلا هنجارها نرم و عرف به ما آموخته میشه. ما خیلی وقتا اینها رو کاملا فرهنگی میآموزیم. مثلا میگن که مثلا ما خیلی وقتا شنیدیم که میگن وقتی یک اتفاقی میفته بر نگرد همون لحظه مثلا حاضر جواب بده، سکوت کن. یا بعد ما این سکوت رو متاسفانه در فرهنگ خودمون تبدیلش کردیم به قهر. احساس میکنیم که این سکوت کردن، این که مثلا ما نمیخوایم دعوا بشه، ما نمیخوایم حرفی زده بشه، قهر میکنیم.
درست.
در حالی که این اتفاق خیلی چیزتر میگم، حالا تو بخش بعدی شما من آماده کردم مثل مسائل رو
بیشتر راجعش بحث
کنم. بله.
در واقع به نوعی هم شما الان اشاره کردید که ممکنه یه ارزش اخلاقی خوبی وجود داشته باشه که در رابطه بین دو نفر هنگامی که مثلا خشم بروز میکنه، سکوت به عنوان یک راهکار موقت بتونه کمک بکنه به دادن فرصت کافی برای راه حل‌های بهتر، اما اشتباه گرفته میشه با قهر کردن. در واقع ما سری میزنیم به اتاق فرمان، در بخش بعدی راجع به بستر شکلگیری این رفتار به لحاظ روانشناختی و همینطور جامعه شناختی بیشتر از دو استاد محترم خواهیم پرسید.
من میخواهم پدر خوبی باشم. من میخواهم بهترین برادر یا دوست باشم. ما میتوانیم بهترین تکیه‌گاه باشیم، اگر که حلقه گمشدگی ارتباط سالم را به دست آوریم. حلقه گمشده، برنامه‌ای از گروه خانواده رادیو سلامت.
شنوندگان خوب رادیو سلامت و علاقمندان حلقه گم شده، در استودیو در خدمت خانم دکتر علیزادگانی از حوزه روانشناسی و خانم دکتر مظفری از حوزه جامعه شناسی فرهنگ هستیم. دو استاد بزرگوار تا اینجا برای ما توضیح دادن که مفهوم قهر و این پرسش اساسی برنامه ما که با همسری که مدام قهر میکند چه باید کرد، در چه حوزه معنایی از منظر روانشناسی و جامعه شناسی تعریف میشه، اما واقعا چه عواملی باعث میشن که این رفتار شکل بگیره و برخی افراد اصلا معروف باشن به افراد قهرقهرو، حالا اگه این تعبیر من درست به کار برده باشم در ادبیات. خانم دکتر علیزادگانی بفرمایید، از در روانشناسی چرا برخی اینطوریه؟
ببینین، معمولا بچه‌هایی که از کودکی یاد نگرفتن که احساساتشون رو بروز بدن، قهر رو بهترین وسیله برای کنترل اوضاع و ابراز ناراحتیشون میگن. یه مثالی میذارم خدمتتون، مثلا بچه‌ای که یه نوع غذا رو دوست نداره و خب مادرم طبق معمول انواع غذا رو میپزه و بچه این غذا رو دوست نداره، میره و میگه که بازم حالا مثلا این لوبیا پلو، و قهر میکنه میره توی اتاق. خب بعد از یه مدتی خب بچه گرسنه است، مادر یا پدر دلشون میسوزه و میرن حالا چی دوست داری؟ چی میخوای برات بخرم؟ یا چی سفارش بدم؟ یا اونی که دوست داری براش میرن درست میکنن. بعد یکی دو ساعت بچه این غذا رو میخوره و به اون انتظار اون خواسته که میخواست رسید. در واقع یاد میگیره که میتونه دیگران یه نوع سوء استفاده عاطفی از دیگران داشته باشه. و همینطور یه نوع جلب توجه و دلجویی. بچه هایی که زود رنج ترن و یا بچه هایی که خیلی کم صحبت میکنن، احساساتشون رو نمیتونن اونطور که باید و شاید بیان کنن، و یا این فرصت بهشون داده نشده.
درسته.
که بگن به مادر یا پدر که من مثلا این نوع غذا رو دوست ندارم، یا گفتگو بشه که حالا طور دیگه ای بپزن، یا روش هایی که مادر یا والدین ایجاد انگیزه بکنن برای اینکه حالا انواع غذا رو بچه بخوره. این بچه یاد میگیره که میتونه با قهر کردن، یعنی یه مدتی حالا کوتاه، حالا یک ساعت نیم ساعت فضا رو ترک کنه بره و این احساس محبت رو از طرف دیگران که دنبالش بیان، نازش رو بکشن، ببوسنش، اشکالی نداره. که خب حالا در گذشته من یادمه که خب والدین انقدر چون تعداد بچه ها بیشتر بود توجه نمی کردن
همینطوره
به این خواسته بچه. غذایی که پخته بودن باید همه می خوردن، اگر هم کسی نمی خورد می گفتن همینه، یا باید بری نون خالی بخوری یا نون پنیر بخوری. اما الان می بینیم به دلیل اینکه تعداد بچه ها کمتره و خب والدین شاید خیلی دوست دارن که بچه هاشون از نظر تغذیه یا حالا جایی که میخواد بره یا لباسی که میخواد بخره، وسیله، هر چیزی که نیاز بچه هست، زود در مقابلش کوتاه میان و بچه قهری میکنه، یه مدتی میره تو اتاق حرف نمیزنه. بعد پدر مادر بعد یه مدتی میان و میگن باش اشکال نداره، برو همون کاری که تو میخوای انجام بده. این بچه در بزرگی هم یاد میگیره که شاید این روش خیلی حل مسئله خوبیه. من قهر میکنم و بعد میتونم به اون خواسته خودم، انتظاری که دارم، اون چیزی که میل من هست برسم. پس این خیلی مهمه که ما بتونیم ارتباط مؤثر و زمینه رو آماده کنیم برای بیان احساسات بچه هامون، وقت بذاریم برای گفتگو، برای حرف زدن. و بچه ها به جای اینکه کوتاه‌ترین راه برای رسیدن به خواسته هاشون پیدا کنن، بتونن یه خود راه طولانی تر، خب یه خود سخته، چه والدین چه همسران، و به اون نتیجهی که درست هست برسن.
درست.
نه اون چیزی که من دلم میخواد یا بچه دلش میخواد.
پس در واقع بستر شکل گیریش در اون تربیت خانوادگی، در اون مدل های در واقع تشویق مثبتی است که خواسته برای این رفتار وجود داشته و شرطی سازی مثبت در طول زمان این رفتار رو نهادینه کرده. متشکرم خانم دکتر، خیلی به زیبایی خانم دکتر علیزادگان این ریشه های در واقع رفتارهای این گونه رو در دوره کودکی شرح دادن. خانم دکتر مظفری، از عواملی که مد نظر شماست تو حوزه جامعه شناسی و فرهنگ، کدوم ها در بستر شکل گیری این رفتار قهر کردن ها در خانواده ممکنه موثرتر باشن؟
ببینید، یکی از چیزهایی که بسیار مهمه این که من در مورد این صحبت بکنم که قهر دو جنبه مثبت و منفی داره. مثبت اگه جایگزین انتخاب های عجولانه و برخورد های هیجانی، یعنی ما تا یک واکنش هیجانی در برابر یک موضوع اگر بیاد و جایگزین این بشه، خب خیلی خوبه، ولی به صورت کوتاه مدت، یعنی نباید تبدیل به یک سکوت طولانی، قهر طولانی بشه. یک چیز کوتاه مدتی باشه که بخواد جایگزین اون رفتارهای هیجانی و رفتارهای ناگهانی بشه که یک عامل بسیار بزرگ برای ایجاد کدورت بین همسران میتونه باشه. چون مثلا ممکنه ما عصبانی که هستیم چیزهایی رو بگیم، حرفهایی رو بزنیم و ناخواسته طرف مقابلمون رو برنجونیم. من یک چیزی رو تو پرانتز اینجا تأکید بگم که در فرهنگ ما اشتباه جا افتاده که آدم ها وقتی عصبانی هستن خود واقعیشون رو بروز میدن، و من میخوام بگم اصلا اینطور نیست. آره، وقتی آدم عصبانیه اون چیزایی که نیست رو میگه. نه، میخوام بگم اصلا اینطور نیست. شما در لحظه عصبانیت به دلیل اینکه خودآگاه ذهنیتون کاملا کنار میره و با ناخودآگاهتون بیشتر ارتباط دارید، امکان اینکه حرفایی رو بزنید که اصلا بهش اعتقادی ندارین و چیزهایی رو بگین که اصلا در ذهن شما نیست خیلی زیاد خواهد بود. پس فکر نکنید آن چیزی که در عصبانیت گفته میشه دقیقاً درونیات و آن امور نهفته که در فرد وجود داره.
یعنی کلیشه غلط تو جامعه وجود داره که میگه من موقع عصبانیت هر چی گفتم همون احتمالاً درست‌تر بوده، در صورتی که شما میفرمایید که موقع عصبانیت چون انسان یه بخشش از کار میفته دیگه.
بله دقیقاً.
به خاطر این ممکنه حرفایی بزنه که واقعاً بخش به صورت کامل و تمام هرگز اونها رو نخواهد.
بله دقیقاً همینطوره. میخوام بگم که اگر بیاد جایگزین همچین رفتاری بشه، پس قهر مثبته اگر کوتاه مدت باشه شده. ولی میتونه منفی باشه اگر از روی انتقام، لجبازی، عدم گذشت و بخشش اتفاق بیفته. شما میبینید که یک سری آدمهایی که قهرهای طولانی میکنن، بعد قهرهای سختگیرانه دارن. یعنی چی؟ یعنی شما معذرت خواهی میکنید پذیرفته نمیشه، شما گل میخرید میبرید معذرت میخواید باز پذیرفته نمیشه، اون شخص میاد جلوی جمع. مثلا یکی از رفتارهایی که متاسفانه تقریبا داره تو این دوره و در این دوران اپیدمی میشه متاسفانه از نظر فرهنگی، اینه که مثلا من برمیگردم میگم چون توی جمع به من بی احترامی کردی، جلوی جمع هم باید از من معذرت خواهی بکنی. بعد مثلا شخص میاد با صدای بلند میگه آقای و خانم من از فلانی معذرت خواهی میکنم، که این یکی از چیزهای منفی است. یعنی من مامان یک مورد منفی،
یعنی باید رفتار اجتماعی نامطلوبه.
دقیقا من میخوام بگم
شکنجه است به نوعی.
به نوعی بله. اصلا شما میبینید که متاسفانه بعضی وقتها حالا توی مثلا سریال ها یا توی فیلم ها و اینها یه جور رفتار مثبت اصلا تلقی میشه. میخوام بگم اینطور نیست. پس اگه از روی انتقام و لجبازی و عدم گذشت و بخشش باشه، چیز درست نیست. چرا حالا این اتفاق میفته؟ وقتی که ما در خانواده هایی رشد میکنیم که یک طرف قضیه، حالا پدر یا مادر، بسیار سلطه‌گر بوده و یک طرف قضیه سلطه‌پذیر، یعنی هر آن چیزی که در خانواده اتفاق میافتاده اگر قرار